أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا. بعد از جریان کافر متنعم و مؤمن محروم و تفاخر بی جای اون کافر نسبت به مؤمن، برای تحلیل منشأ این گونه از فقر فروشی ها جریان ابلیس رو ذکر فرمود که یکی از وجوه تناسب این آیه با آیات قبل همین است. جریان سجده فرشته ها را به اجمال ذکر فرمود تا تمرد ابلیس را به تفصیل بیان کند. فرمود به اذن الله للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. در سجود فرشته ها فعلا بحثی نیست، در تمرد ابلیس بحث است. یک بحث این است که کان من الجن، ظاهر این کریمان است که او از جن بود و جن در قبال انسان است و در قبال فرشته. برخی ها گفتن او هم از ملائکه است، چون که بعضی از روایات هم این رو تأیید می کند. لیکن در تصریح این کریمه که کان من الجن، با اینکه او مثلا از فرشته ها باشد، وجوهی ارائه کردن که جناب فخر رازی بخش از اون وجوه را مطرح کردن. یکی این است که صنفی از اصناف ملائکه به نام جنن، پس جن تقریبا میشه مشترک لفظی بین طائفه از ملائکه به این گروه خاصی که در قبال انسان و فرشته هست. این یک. دوم این که جن معنای جامعی دارد، هر جا کلمه جیم و نون به کار می رود معنای ستر و خفا و امثال ذالک را به همراه دارد. ملائکه هم جنن چون مستورن. واژه جنین از همین قبیل است، واژه مجنون از همین قبیل است، واژه جنت از همین قبیل است، واژه جنت از همین قبیل است. هر باقی را جنت نمیگن، اون باقی که درختهای فراوانی دارد و کل این مجموعه به صورت فضای سبز است، چیزی جدایی دیده نمی شود، چنین باقی را میگن جنت. این جیم و نون میگن خاصیتش این است. جنین بودن جنین هم برای مستور بودن اوست، مجنون بودن دیوانها هم برای مستور بودن عقل اوست و ماننده. اگر جن معنای جامعی دارد و بر هر مستوری هم می شود اطلاق کرد، چون فرشته ها مستورند و مشهور و مشهود نیستند، لذا گفته شد جن، وگرنه او از فرشته هاست. وجه دیگری هم باز بیان کردند. اینها بسیار ضعیف است، این گونه از وجود، چون که ضعف اینها را هم خود فخر رازی بهش اشاره کرده. دو شاهد در مسئله است که ثابت میکند به این که این جن در قبال انسان و در قبال فرشته است، نه جن به معنای مستور و ماننده. یکی را جناب فخر رازی مطرح کردن و دیگری در کتابش نبود، ممکن است در جای دیگه طرح کرده باشد. اون شاهدی که ایشون ذکر کردن این است که در همین کریم آمده ابلیس که از جن است، او و ذریه او یعنی فرزندان او دشمن انسان است. به فرشته فرزند ندارد، نکاحی ندارد، ازدواجی ندارد. در باره ملائکه نقل نشده است که اینها ازدواجی دارند، ذریه ای دارند. این یک. شیطان معنای جامعی دارد که خود ابلیس مصداق شیطان است و شیطان متعدد است که جمع بسته شد که فرمود شیاطین و الانس و الجن. اون شیاطین و الانس و الجن جز جنود ابلیس هست. اما شیطان به معنای جامع این بر خود ابلیس هم حمل میشه. خب فرمود به این که این شاهد اول، اگر ابلیس فرشته باشد از ملائکه محسوب بشود، نباید نکاح و ازدواج و همسر و فرزند داشته باشد، در حالی که ظاهر این آیه آن است که او دارای ذریه است. شاهد دیگر آن است که خود ابلیس وقتی خواست فخر فروشی کند، گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین. در باره فرشته هیچ دلیلی نداریم که او از آنها از آتش خلق شده. در باره انسان دلیل داریم که از خاک بود، اینی خالق بشرا من طین. در باره جن داریم که بل جان خلقناه من قبل و من نار سموم. این آیات دلالت میکنند بر این که مواد اصلی بدن ابلیس آتش است، مواد اصلی بدن انسان خاک است. ولی در باره فرشته هم که دلیلی نداریم که فرشته را از خاک خلق کرده باشد یا از آتش خلق کرده باشد. این دو شاهد کافی است برای اثبات این که ابلیس فرشته مصطلح نبود. خب بله، خب منتها اون ارواح خبیثه به اینها داده شد یا مراحل نازل‌تر بناده شد، بالاخره درک دارن، تجرد دارن، حساب و کتابی دارن، زوال پذیر نیستن، حشری دارن مثل حشر انسان. خب فرمود الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه، از امر پروردگارش منحرف شد. این خرما را که از اون قشر رقیقش خارج میکنن، یا اون حسی خرما را از اون قشر رقیقش خارج میکنن، میگن فسقه، یا این را از اون قشرش حسش رو در میارن میگن فسقه من الرتب، این خروج را میگن فسق. ففسقه امر به. بعد میفرماد افتتخذونه و ذریته، شما او و ذریه او رو به عنوان سرپرست، به عنوان دوست، به عنوان معبود اتخاذ میکنید. تعبیری که در سوره مبارکه اعراف آمده است که انه یراکم هو و قبیله، یعنی سوره مبارکه اعراف آیه 27، اون نمیتواند شاهد باشد که ابلیس جزء جن بود و جزء فرشته نبود، چون در آیه 27 سوره مبارکه اعراف آمده است که انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه، او شما را میبیند از اون منظری که شما او را نمیبینید. در اون آیه 27 سوره اعراف سخن از ذریه نیست، فرمود انه یراکم هو و قبیله، یعنی قبیله او، افرادی که رو در روی همان، از اون جهت اینها میگن قبیله که مقابل همان، یعنی کنار همان، قبله همان. خب این نشان اون نیست که وجود فرشته نیست، برای اینکه فرشته هم دارای قبیله و طایفند، یعنی اصنافی هستند، مراتبی دارند و دسته هایی دارند و مانند دارند. اما آیه محل بحث میتواند شاهد خوبی باشد که از اونها به عنوان ذریه یاد کرده است و ذریه بدون ازدواج همسر و همسال زالک حاصل نیست، پس معلوم میشود که او ذریه ای دارد، ازدواج دارد و جز فرشته ها نیست. فرمود به این که افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی، و چند برهان قامه کرده است به این که این نه صلاحیت ناصر بودن دارد، نه صلاحیت والی بودن دارد، نه صلاحیت معبود بودن، به هیچ نحوی از آنها نمیشه از او استفاده کرد، برای این که هم لکم عدو، ابلیس و ذریه ابلیس وقتی دشمن بشر شدن، از دشمن نه توقع نصرت هست که سرپرستی و نه عبادت، و اونهایی که این کار را انجام دادن به دنبال شیطان حرکت کردن، ظلم کردن، البته به ظلم به نفس، گرچه ظلم به دین، یعنی دین را یاری نکردن، دین را کتمان کردن، برخلاف دین عمل کردن، اما بازگشت همه این ستم ها به خودشون است که به ما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. این ظالمین که به خودشون ستم کردن بعدن ذات اقدس اله که هم ناصر است هم والی است و هم معبود، یک ناصر و والی و معبود دیگر گرفتن، بعد راهی را انتخاب کردن به اصل ظالمینه بدن. خب پس عداوت هست، فسق هست، پس اینا صلاحیت ندارن. اونگاه به اینهایی که به شیطان مراجعه میکنن میفرمایند شما برای چی به اینها مراجعه میکنید؟ کاری که از اینا ساخته نیست. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، اینا شاهد آفرینش آسمان و زمین نبودن تا بدانند در آسمان چه چیز هست، در زمین چه چیز هست، چه چیز نافع هست، چه چیز ضار است، تا شما را هدایت کنن. بلکه خود اینها را ما که آفریدیم اینها بی خبر از آفرینش خودشون بودن. نه انسان که از تراب است با خبر است که دست قدرت الهی چگونه این تراب را تین کرده، همه مصنون کرده، سلسال کلفخار کرده و بعد به او روح داد. نه اون نسلش که در رحمن میدونن چگونه این نطفه علقه شد، مزغه شد، عظام شد و ثم کسونا العظام لحمن شد، این جنین کامل شد، ثم انشأناه خلقا آخر. نه اینها میدونن که مدبر با اونها چه کرد، نه جن. پس ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسه. خب موجودی که نه از بیرون خبر داره نه از درون خبر داره چه سمتی میتواند داشته باشه؟ اما اون چه که در سوره مبارکه اعراف راجع به پیمانگیری از انسان آمده است با این آیه ارتباطی ندارد. آیه سوره مبارکه اعراف آیه 172 این است: و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، یعنی آدم را خلق کرده است، بنی آدم را هم در یک نشأه خلق کرده است، از ظهور این بنی آدم ذریه اینها را که این عموم ملاک شامل خود آدم و همه فرزندانش می شود، ذریه اینها را خارج کرده است و از اونها در یک مشهدی پیمان گرفته. این اشهدهم علی انفسهم مربوط به آفرینش نیست، نه اینکه ما انسان را شاهد خلقت خود انسان قرار دادیم، این مربوط بعد از خلقت است. بعد از آفرینش انسان‌ها در یه مشهدی از همه اینها پیمان گرفتن. خدای سبحان خود را اونطوری که باید که اینها مشاهده کنن ارائه کرده است، نه من ورای حجاب برهان و دلیل، بلکه اینها را شاهد خود قرار داد و خود را مشهود اینها قرار داد، طوری که اینها صدای انا ربکم را شنیدن، الستو بربکم را شنیدن و مشاهده کردن و خداوند در اون صحنه پیمان اینها را شاهد بر خودشون قرار داد که در قیامت فراف نگویند و کتمان نکنند، نگن ما غافل بودیم. حالا این صحنه کجا هست؟ قبل از خلقت هست، صحنه فطرت هست، صحنه عقل هست، صحنه شریعت هست. تو بحث هایی که مربوط به فطرت در قرآن است شاید گوشه های از این آمده باشه. اصل اون مشهد و اون صحنه عبارت از این است که ذات اقدس اله یه تجلی خاص کرده است. یک، همه انسان ها خدا را با اون به مقداری که باید بشناسند، وجه خدا را، جمال و جلال الهی را شناختند. دو، در این مشهد خدای سبحان فرمود الست و برد بکم. سه، در این مشهد همگان گفتن بلا. این چهار، شاهد این صحنه برای هر کسی خود اون شخص بود. اشهدهم علی انفسهم، اونها را شاهد بر خودشون قرار داد، پس هیچ راهی برای انکار نیست. پنج، این مربوط به شهاده در خلقت نیست، که خدا بفرماید من اینها انسانها را که میخواستم خلق کنم انسان را شاهد خودش قرار دادم. خیر، انسان در حال خلق بی خبر بود، بعد از اینکه نفخت فیه من روحی شد و صاحب عقل و فطرت شد، اونگاه اهل شهود است. این در صورتی است که و اشهدهم علی انفسهم، یعنی جعلهم الله شاهدین علی انفسهم. در این صحنه پیمانگیری خدای سبحان انسانها را شاهد بر خودشون قرار داد، یعنی هم اقرار کردن هم شهادت میدهند در قیامت که ما اقرار کردیم و شاهد صحنه پیمانگیری بودند. اما یه معنای دقیق تری هم میتواند داشته باشد و این است که ذات اقدس اله به عنوان وجه خاص خودی که دارد این تجلی کرد، یک. و صحنه آفرینش انسان هم مرآت بود، دو. خداوند در این آینه تجلی کرد، سه. سر این آینه را خم کرد، به خود آینه نشون داد، از آینه سوال کرد که را میبینی؟ چهار، گفتم تو را میبینیم. چون آینه که خودش نمیبینه، اگر سر آینه خم بشه درون خودش نگاه کنه اون صاحب صورت را میبینه، خودش که نمیبینه. این معنا را میتوان از این کلمه استفاده کرد و اشهدهم علی انفسهم و قال الست ربکم. این اشهد رو قبل ذکر کرده، نه اینکه ما پیمان گرفتیم در شاهد پیمان خود اوست. خیر، من که میگم ارسطو ربکم میشنوی؟ تو در خودت نگاه کن ببین که را میبینی، تو منو نشون میدی. ارسطو ربکم قال رو بلا. اگر آینه های شفافی باشد، یک کسی سر این آینه را خم بکند، از آینه سوال بکند که را میبینی؟ میگن تو را. این صحنه بود و هست و خواهد بود. اونا که اهل راز و رمزن میگن هنوز اون صدا را ما میشنویم. این و از ظرف است، منصوب است، یعنی بیاد از کار از بیادت باشه که همچه صحنه بودی. منوشه اگر ما الان غافل نباشیم، این پرده غفلت را و پنبه غفلت را از گوش برداریم، هم ارسطو و ربکم او را میشنویم، هم قارو برای خود را، چون به ما خطاب کرد همود به از اخذه، یعنی از کرو از اون زمانی را که اخذه ربکه. اگر یه عالم دیگری بود که الان یادمون نیست، باید همکنون اگر اهل غفلت نباشیم اون صدای ارسطو را بشنویم، صدای بلا را بشنویم. اون که گفتی روز بلا گفتی امروز به بستر الله خفتی مثل شیخ بهای رضوان الله، اینا میتوانن کم و بیش اون صداها را بشنون. اون صدا همکنونم هست، این قضیتون فی واقعه نیست. اگر همکنون او میگوید ارسطو و ربکم و همکنونم ما میگوییم بلا، علم به علم نداریم، محجوبیم. در قیامت این صحنه روشن میشود. گاهی ممکن است کسی بگوید که علوم نقلی مثل اخلاق، فقه، حقوق و مانند اون کاربرد عملی دارد، اما این لطائف قرآنی، این بحث‌های معاد چه سودی دارد؟ این بحث ها خودش فی نفسه مطلوب و لذیذ و کمال است، مثل اینکه فرشته ها کاملن، با اینکه بحث های فقهی و اصولی و حقوقی ندارن، کمال فرشته ها در آن است که این معارف را میدانند. این یک. بعد از مرگ هم این علوم نقلی و علوم عملی همه رخت بر میبندد، همونطوری که بعد از مرگ کسی بیمار نمی شود تا به طبیب مراجعه کند، نسخه‌ای بخواهد، داروی طلب بکند، درمان بشود. کلن بساط طب و بهداشت و درمان رخت بر می بندد. و بعد از مرگ کسی نیازی به مسکن ندارد تا به عمله و اکره و معمار و مهندس و بنا و مساله ساختمانی نیاز داشته باشد. کلن بعد از مرگ علوم هندسی رخت برمی‌بندد و این طبیبان و مهندسان بعد از مرگ این مقداری که گذشت همه اون چه خوندن از یادشون می‌رود. ما فقیهان و اصولیون و امثال زاره که این اصطلاح را بردیم، بعد از مرگ نه خودمون باید به اینها عمل کنیم نه کسی از ما این مسائل را میپرسد. یه مقداری که از عمر مرگ ما بگذرد همه تحصیلات دوران 70-80 ساله ما از یاد ما میرود. اون اصول عملی، اون امارات، اون امثال زاره رخت برمیبندن. اونجا یه چیزی میخواهند که آدم سرگردان نباشد. اگر کسی نداند معاد یعنی چه، صحنه معاد یعنی چه، هشت اکبر یعنی چه، مردم در این حال که همگان ان الاولین و الاخرین لمجموعون الی میقات و معلوم، در این حال که همه کنار همان، هیچ کس با دیگری کاری ندارد، همه تکن کل قد جئتمون و فرادا، کسی که این مسائل را در دنیا نکشید اون روز سرگردان است. کسی که این مسائل را اینجا فهمید اون روز معلوم حصولی او معلوم حضوری می شود، مشهود می شود، مکشوف می شود، دیگه سرگردان نیست. میگه این همان است که من به دنبالش می گشتم، این همان است که به من می گفتم. فرق این علوم با اون علوم فرق آسمان و زمین است، فرق اصل و فرع است. این چنین نیست که اینها چون کاربرد عملی نداره. مشکل مردم این نیست که هشت اکبر یعنی چه، مشکل اکبر اینه که بانک که بیر با میخواد. درست است اینها در این محدود کاربردی داره، اما اونها پشتوانه این علوم اخلاقی و فقهی و اصولی است از یک سو و خودش در اون روز میدوندار است از سوی دیگر. این علوم این خاصیت را دارد که اون روز انسان سرگردان نیست و اون چرا که تحصیل کرد و وجد و ما عملو حاضرا یک، و وجد و ما علمو حاضرا دو. اون روز کسی که از این معارف طرفی نبسته است با دست خالی می رود و واقعا سرگردان است. مطلب دیگه این که گاهی گفته می شود چگونه چه حاجتی خدای سبحان که سریع الحساب است چرا ما همه رو ما رو یک جا جمع می کنند. این جریان مکه و عرفات و مشعر و منا یک ترسیمی از صحنه معاد که انسان اول باید از همه جام و جامه فاصله بگیرد، فقط لباس احرام دربر کند که شبیه کفن است، بعد هر کسی از راه خاص برود، همگان در عرفات جمع بشند، در مشعر جمع بشند، که این نموداری از اون قیامت است. ما وقتی که کادح الی ربیم انک کادح الی ربک کدحن فملاقی، همه اولین و آخرین به طرف الله میرسند، در بین راه یه میدان وسیع است که همه یکدیگر را ملاقات میکنیم. نه اینکه خدا نیازمند است به صحنه سازی، عبور از هر راه به یک مجمع عمومی میرسه که ما اونجا جلال الهی به جمال الهی را درست مشاهده کنیم. این مقطع بین راه این طوره که همه ما از این قبرها برمیخیزیم تک تک فرادا، بعد ان الاولین و الاخرین لمجموعون الی میقات و معلوم، در این مقطع عظمت الهی را همگان میبینیم. بعد هم بمتاز الجمع ایها المجرمون دستور میرسد صفها رو جدا کنی، مجرمون برید کنار، فقط طیب و طاهرها بمانند. این بمتاز الجمع ایها المجرمون خطاب به طیبها و طاهرها نیست، نفرمود بمتاز الجمع ایها الطاهرون، فرمود برید کنار، طیبین و طاهرین باید بمانن اینجا. اینا بقیت الله هست. بقیت الله کسی است که از وجه الله ترفیع ببرد، چون اون که از وجه خدا سهمی دارد باقی است، بقیه رو می‌ریزند دور. و امتاز الیوم ایها المجرمون، انسان در اون روز وعده‌های خود را کاملا می‌بیند، صدق حربه حرف انبیا را همه می‌بیند، صدق پیام اولیا را می‌بیند، تمام امیدهایی که داشت در اون روز کاملا مشاهده می‌کند، بدون اینکه قدرت حرف داشته باشد، بدون اینکه قدرت داوری داشته باشد، می‌بیند حق است، می‌بیند اون وعده‌هایی که دادن، فرون کس ظالم بود، فرون کس مظلوم، چگونه اینجا و امتاز الیوم ایها المجرمون حاکم است. اون چرا که انبیا گفتن اونجا میبیند، اون چرا اولیا گفتن اونجا میبیند، اون چرا خودش در دنیا ظلم و ستم را مشاهده کرده است اونجا میبیند. یه مقطعی است که جلال الهی و جمال الهی اونجا ظهور میکند و همگان از اون مقطع با میگذرند، حالا فریقون فی السعیر و فریقون فی الجنه. این مال صحنه قیامت، قیامت از قبل از ورود در بهشت جهنم. احتیاجی برای خدای سبحان نیست، اما اون صحنه را وجود مبارک است امیر گویا از همون صحنه دارد خبر میدهد، چند بار رفت و آمد و گزارش دارد میدهد. این که فرمود لو کشف القطاع مزدد تو یقینا، همین است. یه دستی در دنیا دارند، یه دستی در آخرت دارند، هم از اینجا با خبرند، هم از اونجا با خبرند. اون خطبه نورانی که گاهی صحبتش میشد، یعنی خطبه 221، وقتی وجود مبارک هست امیر الهاکم و تکاثر حتی زرتم المقابر را تلاوت فرمودن، این خطبه را ایراد کردن. در بخشی از این خطبه آمد است که اینها در صحنه قیامت طوریان، جیرانان، همسایه ها هستند، اما لا یتأنسون، هیچ انسی با هم ندارند، و احبا هستند یا احیا هستند که دو نسخه است، لا یتزاورون، هیچ کدام به زیارت دیگری نمی رود. ولیت بینهم غرت تعارف، عروه یعنی اون دستگیره، اون عروه هایی که در دنیا با هم داشتن یک دیگر را میشناختن الان گسیخته شد، هیچ ارتباطی هم با هم ندارن. و انقطعت بهم اسباب الاخاء، سبب برادری که در دنیا داشتن، برادری قومی بود، سرزمینی و وطنی بود، یا نسبی بود، یا حسبی بود، هرچه بود، این سببیت بین اینها منقطع شد. فکلکم وحیدون و هم جمیع، با اینکه ان الاولین و الاخرین لمجموعون الی میقات و معلوم، همشون تکن، البته هر کدامشون غافلن، برای اینکه با عقایدشون، با اخلاقشون، با اعمالشون، با تلی از کارها دارن میان، بعضی به دوش میکشند، بعضی به سر میکشند، یحملون اسفالهم شد اسفالا ما اسفالهم هست و مانندو. فمت فکلهم وحیدون و هم جمیع و به جانب الحجر و هم اخلا، با اینا خلیل همان، از یکدیگر محجورن، لا یتعارفون للیل سواها و لا للنهار مساها. این همون خطبه ظاهرن که جناب ابن ابی الحدید میگوید من از 50 سال قبل تا الان بیش از 1000 بار این خطبه را خوندم و هر بار خوندم احدثت فیه عدتن برای من تازگی داشت، که وقتی خود عبارت ابن ابی الحدید اینجا خوانده شد. خب اینها صحنه هاییست که برای قیامت ترسیم می کنن. درست است که فقه می گوید چی واجب است، اما پشتوانه فقه این اموره. یه وقت از کسی از این امور خبر نداره، فقط بازار فقه فروشی داره، سخنرانی میکنه یا مقاله‌ای تنظیم کرده، در یه همایشی سخنخوانی داره، این همان است که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است. در بعضی از تعبیراتم هست که لا یزال یا مازال ان الله یؤید هذا الدین للرجل الفاجر، او به رجل الذی لا خلاق له. غزالی در احیاء العلوم این به رجل الفاجر یا به الذی لا خلاق له یعنی لا نصیب له، او رو بر واعظ غیر متعظ و عالم غیر عامل حمل کرده است که این سخنرانی ها و مقاله ها و همایش ها از افرادی است که اهل عمل نیستن ولی دین دارن به رخه تأیید میکنن. خب این نظر جناب غزالی است. گاهی ممکن است که نه معنای وسیع تری از این ان الله یعید حاضر دین به رجل الذی لا خلاق له یا به الفاجر باشد، یعنی افرادی که ظالمن مسجدی بسازن، حسینیه بسازن، خودشون ترفیده میبندن ولی یه گوشه دین محفوظ است، این هم ممکنه مصداق باشه. ولی نه اون مصداق، نه این مصداق مشمول به ما کنتو متخذ المضلین عضدا نیست. مضل غیر از ضال است، یعنی کسی که فقط در صدد گمراه کردن مردم است ما از اینا کمک نمیگیریم. ممکن است کسی ضال باشد، معصیت کند، فاسق باشد، اما این کار ابلیسی را در مسئله اضلال به عهده ندارد. آیه میگوید که ما مضل را کمک خود قرار نمیدیم. البته کسی ممکن است که غیر عادل باشد، خداوند به دست او برای توبه او به توفیق او عطا کند که مثلا چند کار مثبت را هم او انجام بده. و هر تقدیر به ما کنتو متخذ المضلین عضدا ناظر به آن است که مضل را خدا کمک حفظ دین قرار نمیدهد، اما زال را، ظالم را، فاسق را برای هدایت توبه او ممکن است که این توفیق را عطا بکند. خب فرمود به این که بله، خب برای این که اون یه عده رو به بیطرفی دعوت کرد، همون عبید الله ابن هر جوفی، یه عده رو خب میدونید آدمی که و هم ینهون عنه و ینعون عنه، یه عده ناهیند، یه عده ناهی نائیند در کلمه تلاوت شده. فرمود به یه عده خودشون فاصله میگیرند، تو صحنه نیستن، یه عده را هم مانع میشن که بیان. و هم ینهون عنه و ینعون عنه، نائی با همزه این دو، یعنی حج تمتع وظیفه ناهی است، یعنی اونا که دورن. این گروه یه عده دورن، یه عده هم دورن هم دور نگه میدارن. این عبید الله از همون قبیل بود، برای اینکه عده رو به بی‌طرفی دعوت کرد و چند نفر هم به همراه خودش آورده بود. به هر تقدیر خب فرمود با ما اشهدته خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. پس اینا از هیچی خبر نداشتن، نه خودشون، نه از آفرینش عالم، نه از آفرینش خودشون، پس کاری از اینها ساخته نیست. مطلب بعدی آن است که ما یه افاضه داریم، یه فیض داریم، یه مستفیض. فرق افاضه و فیض شاید خیلی فرق جدایی دار و بینونت دار نباشد، نظیر ایجاد و وجود که اگر به فاعل اسناد داده شد می شود ایجاد و افاضه، و اگر جنبه پذیرش قابل ملاحظه می شود می شود وجود. یه حقیقتی باشه به نام ایجاد، یه حقیقتی باشه به نام وجود، این چنین نیست. اما مستفیض اون مبدعی است، اون آینه است که این صورت در اون آینه منعکس می شود. پس مستفیض دریافت کننده فیض است، فیض در اثر افاضه الهی ریزش می کند، فیض به افاضه مستفیض تکی دارد، استفاضه به اون مبدع قابلی دریافت کننده فیض متکی است. خب اما اون چرا که مربوط به گاهی اشکال یا سوال که خارج از بحث است نشه بهتره که چگونه ما ذریح رو میبوسیم، در زمان پیغمبر ذریح بوسی بود یا نه در اون حضرت مستر، اینا انشاءالله در یه فرصتی که مناسب آیه باشه مطرح میشه. البته در بعض از روایات دارد که وقتی خواستید فرون امام را زیارت کنید، در مشهد فرون امام رفتید، یا خود ائمه علیهم السلام در زیارت بعضی از امامان معصوم قبلی وقتی رفتن گونه راستشون رو به قبر می‌ذاشتن، قبر می‌بوسیدن، بعد گونه چپ می‌ذاشتن. اینا هست که وجود مبارک امام سجاد مثلا چیکار کرده، وجود مبارک ائمه دیگه نسبت به ائمه قبلی چیکار کردن. این هست. هر اشکالی یا سوالی بالاخره سعیتونیم باشه انشاءالله که مربوط به محل بحث باشد. آیات مربوط به هش هم چند طایف است. یا آیه نظیر همین آیه که قبلا خوندیم که لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره، که بازترش در سوره مبارکه انعام هست که لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، و همچنین در دو جای سوره مبارکه تاها مسئله هشت فردی مطرح بود که کلهم آتیه یوم القیامت فردن، و آیه قبل دیگر هم بود که کلهم نداشت. اینا یه سلسله از آیات به طواف آیات هم که دلالت میکنن بر این که هر کسی تنها میآید. اما این معناش این نیست که جامعه وجود ندارد. البته اثبات وجود جامعه سهل نیست، اما این آیات دلیل بر عدم وجود جامعه نیست، زیرا در سوره مبارکه اسراء یه همچه آیه هست که یوم ندعو کل اناس به امامهم، ما در قیامت روزی فرا می رسد که هر کسی را به امام او، به نام امام او می خوانیم. می گیم علوی ها بیان، حسنی ها بیان، حسینی ها بیان، یا به وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاق و تحت و سنا می خوانیم. آیه 71 سوره مبارکه اسراء این بود یوم ندعو کل اناس به امامه. پس اونجا که فرمود لقد جئتمونا فرادا، ناظر به هشت فرد است. هر کسی را با علامت خاص او پردن میخوانند و حضور پیدا میکنند. اما هر کسی عضو یک امتی بود، جزو یک جامعه خاصی بود، دین خاصی داشت، مکتب مخصوصی داشت، او را به اسم امامش دعوت می کنند. یوم ندعو کل اناسین به امامهم. بعد فمن اوتی کتابه به یمینه فالاکه یقرعون کتابهم فلا یظلمون فتیلا، و من کان فی هذه اعما. دیگه در مقابل یمین یسار را اینجا ذکر نشد. فرمود کسی که کور است، که این صنعت احتباک چهار جز را انسان بخواهد بگوید، یک در بین بگوید تا طرح بفهمد، یکی از صنایع ادبی است که قرآن کریم از این صنایع ادبی کم ندارد. انسان یا بیناست یا کور، انسان یا نامه اعمالش دست راست میگیرد یا دست چپ. این عناوین چهارگانه را قرآن کنار هم ذکر نکرد، دو تا را ذکر کرد تا اون دو تا را ما بفهمیم. فرمود یه نامه اعمال را با دست راست میگیرن، یه عده کورن. خب کور که در مقابل نامه اعمال دست راست گیر نیست. در قبال گرفتن نامه به دست راست، گرفتن نامه به دست چپه. در قبال کور بیناست. این صنعت ادبی با آدم بفهم کار دارد. دیگه لازم نیست که چهار جمله بگه که اون آدم بفهم، میفهمه که یک در بین گفته تا اون دوتا رو بفهمه. نظیر همون آیه سوره مبارکه یاسین که مکرر گفته شد. فرمود یه عده نامه اعمالشون به دست راست است، یه عده کورن، یعنی یه عده بینا هستند و نامه اعمال رو به دست راست میگیرن، یه عده کور هستند و نامه اعمالشون رو به دست چپ میدن. خب این آیه دلالت داشت بر این که بعضی از افراد مردم را در قیامت به اسم رهبرانشون صدا میزنن. پس اینجا یه وجود جمعی برای جامعه و امت و امثال زاله قائل است. چه این که در سوره مبارکه جاسیه هم مشابه این معنا آمده است. آیه 28 و 29 به این صورت است و ترا کل امتن جاسیتن، کل امتن تدعا الی کتابها. ما میگیم قرآنی ها بیان، توراتی ها بیان، انجیلی ها بیان. اون امام هم میتواند کتاب باشد، هم میتواند پیامبری که اون کتاب را آورده باشد. کل امتن تدعا الی کتابها، الیوم تجزون ما کنتم تعملون، نه به ما کنتم، نه با محذوف است، یعنی متن عمل جزای شماست. الیوم تجزون ما کنتم تعملون، این آیات را که بخش تقریبا 12-13 قرآن کریم است، کاری به فقه نداره، کاری به اصول نداره، کاری به مسائل حکمت عملی نداره، کاری به جهانبینی داره. 1/13 قرآن مربوط به فقه و اصوله. این 6600 خوردی حد اکثر 500 آیه درباره این مسائل فقه و اصول بشه. حالا یا 500 آیه مربوط به فقه و اصول است، یا 500 حکم از احکام فقهی از آیات استفاده میشه که رقمش کمتره. اون 12-13 مربوط به جهانبینی است دیگه. الیوم تجزون ما کنتم تعملون، هازا کتابنا ینطق علیکم بالحق، انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، ما اونچه را که شما عمل میکنید استنساخ میکنیم. که این از جایست که بالاخره چالش فراوانی دارد. ما مستنسخیم، نسخه برداری میکنیم، نه از روی نوشته شما نسخه برداری کنیم، خیر، ما متن عمل شما را نسخه برداری میکنیم. انا کنا نستنسخو ما کنتم تعملون، یعنی یه نسخه اصلی هست، عمل شما نسخه بدل اوست. وجود مبارک امام در زیل این آیه فبود الستم عربا، مگر عرب نیستید؟ مگر قواعد عربی نمیدونید؟ استنساخ غیر از نسخ است. یک نامه اصل باید باشه و این دومی را روی اون اولی بنویسن. اون نامه اولی چیه؟ نمیدونی. این متن عمل، متن عمل یعنی متن عمل، این نامه دومیه، این نسخه بدل اوست. اونگاه اون چرا که ما می نویسیم که انجام میدیم، ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، اینا می نویسن یعلمون یکتبون و مانند. اون مرحله سوم چهارمه، اما ما مرحله اول دوم گیریم. ما یه نامه اصل با داشته باشیم، این کاری که می کنیم نسخه بدل اوست. حضرت فرمود مگه شما عرب نیستید؟ قواعد عربی رو، این روایت نورانی رو زیر این آیه ببینید. مگه شما عرب نیستید؟ خدا که نمیگوید ما نکتب که، فرمود عمل شما را ما استنساخ میکنیم، نه از روی عمل شما نسخه میگیریم. متن عمل شما مستنسخ ماست، پس این نسخه اصل باید باشه یک، این کار شما نسخه بدل اصل دو، حالا از این بعد کارا را مینویسن. این حرف حرفای قرآنه. اگر اینها وارد شد، ائمه علیهم السلام اصرارشون هم بود که انسان با این مسائل معنوس بشه. فتحصل که انسان طبق بعضی از آیات یه زندگی فردی داره، یه مسئولیت فردی، یه زندگی جمعی داره، یه مسئولیت جمعی. حالا واقعا جامعه وجود جدا داره کما ذهب الیه بعض، یا نه انسان دارای دو حیثیت است، یه حیثیت فردی است، یه حیثیت جمعی، که گاهی از انسان سوال میکنن آیا وظایف فردی رو انجام دادی یا نه، گاهی از او میپرسن آیا وظایف اجتماعی و جمعی تو انجام دادی یا نه. الحمدلله رب العالمین.